فهمنا فهمنا هتفهمنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد عبدين فرنسهم. از فصل سوم عبارتش مونده بود، انشاءالله عبارتش رو که خوندیم وارد فصل اول مرحله رابعه میشیم. بله کردن به نفس از مطمئن‌ترین فرصت‌های شیطان است. این آدم وقتی که به خودش میگه که مثلا میرسن این کارو میتونم، این یکی از بهترین فرصت‌های شیطان است، چون که آدم رو میندازه توی تسویف و توی فریب و توی اینجا میندازه. همیشه آدم باید امیدش همراه با خوف باشه، این همش هی بگه که باید احراز بکنی، باید اطمینان پیدا بکنی، محکم باید پیگیری بکنی. اینجوری
من آقل رو من احفظ
امرش احراز بکنم. مدام باید هی آدم خودش اینو بگه دیگه، بگه ببین یه اتفاقات ممکنه بیفته، ممکنه نشه، هرچی میتونی محکم کار رو پیگیری کن، هرچی میتونی زمینه ها رو فراهم کن. چند کارش، وظیفهش، تصمیمش، شؤونش، اینجوری. پس هرچی که به او برمیگرده، نه امر یعنی شأن، یعنی کار، احراز کنه کارش رو و شأنش رو، یعنی به دست بیاره، اطمینان پیدا کنه به این که این تحصیل میشه دیگه، تکلیف، تصمیم و مجموعه اینها. سبحانه
تو نگاه شریعت اعتماد به نفس
وجود داره؟ اعتماد به نفس اعتماد به نفس بالاخره مزامیری داریم دیگه.
ان النفس لجوهرتون ثمینه من صانها رفعها. نفس یک گوهر گرانبهاییست. مثلا
این یه تعبیراتی که یعنی دارایی. پس اعتماد به نفس اگه به معنای این است که خدا به انسانی دارایی هایی داره که تو بر اساس اون دارایی ها میتونی به موفقیت برسی، این هست دیگه، جزء آموزه های دینی ما هست دیگه، چون میگه گوهر گرانبهایی است. مثلا بله مستقل نه دیگه، به هیچ یک از اسباب آدم مستقل نباید نگاه بکنه. پس اعتماد به نفس اگه معنای استقلال باشه، نه در تفکر دینی ما نیست. اما اگر به این معنا باشه که انسان بر اساس دارایی های خودش برنامه‌ریزی نکند، این غلطه. بر اساس دارایی های خودش تصمیم به انجام یک کاری نگیره، این غلطه. به عکس میگه که تو به اون چه که خدا بهت داده تو بر اساس اون حرکت کن، چون خدا پشتیبان تو هست. یعنی در تفکر دینی ما نوعی از اعتماد به نفس وجود داره که در جای دیگه نیست. مثلا ما در اینجا توکل رو داریم که میتونه اعتماد ساز باشه برای حرکت، ریسک پذیری رو بالا ببره، ولی در تفکر غیر دینی نداریم این رو، چون که احتمالش هست که هر اتفاق بیفته دیگه. ولی شما نه، میگی فاذا عزمت فتوکل علی الله، انجام بده دیگه، کار رو پیگیری کن. این نوع تفکر رو داریم دیگه. پس اعتماد به نفس اگه استقلال باشه نه، ولی اگر معنای این باشد که آدم برنامه‌ریزی بکنه و بعدش هم احساس پشتوانه بکنه به این که تمام این قدرت‌هایی که دارد به یک قدرت لایزال الهی متکی است، بنابراین اگر که کارش درست باشد و اراده الهی توش باشه، هیچ چیزی نمیتونه خلل توش ایجاد بکنه و تو وظیفه داری که اقدام بکنی. ببینید، یعنی تو تفکرات این شکلی ما داریم.
بحث ما درباره تقسیم موجود بود به فی نفسه و فی غیره.
موجود یا فی نفسه است یا فی غیره.
موجود فی نفسه هم یا لنفسه است یا لغیره.
لنفسه
یعنی طارد عدم از خودش، از فقط،
یعنی وجودش فقط طارد ماهیت خودشه، از ماهیت خودش طرد عدم میکنه، این ماهیته میشه موجود. مثلا وجود انسانی ماهیت انسان را طرد میکند، عدم ماهیت انسان را طرد میکند، ماهیت انسان میشه موجود، با همون نگاه اصالت وجودی. موجود یعنی وجود انسان موجود است و از او حدی مرتبه‌ای امثال این تعبیرات انتظار میشه. اما لغیره یعنی غیر از این که طارد عدم از ماهیت خودش، از طارد عدم از ماهیت خودش، از طرد عدمی از غیر خودش هم دارد. طرد عدم از غیر خودش هم دارد. اون وقت اون عدمی که از غیر خودش طرد می کند، این نمیتونه عدم یک ماهیت باشه، چون اگر قرار باشد ماهیتی رو طرد بکند، عدم ماهیتی رو طرد بکند، بعد میشه یه موجود با دو ماهیت. اگر شد یه موجود با دو ماهیت، اینجا به اعتبار تطاردی که ماهیت نسبت به هم دیگه دارن، تناقض اتفاق میفته. مثلا شما میگی که
وجود عرض یک وجود فی موضوع است، وجود عرض ماهیت عدم ماهیت فی موضوع را طرد می کند.
حالا اگر قرار باشد که این وجود عرض عدم ماهیت فی موضوع را هم طرد بکنه، یعنی یه ماهیت لافی موضوع رو هم طرد بکنه، یعنی وجودی که تحقق پیدا کرده است هم ماهیت فی موضوع داشته باشد، هم ماهیت لافی موضوع داشته باشد، به وجود عینی حقیقی. در بحث وجود ذهنی اونجا مشکل نداشت که یه ماهیتی تحقق پیدا کرده است که فی خارج فی موضوع باشه، فی لافی موضوع باشه، ولی در ذهن فی موضوع باشه، اون تناقض نداشت. اما الان شما میگید که یه ماهیتی میخواد، یه وجودی میخواد تحقق پیدا بکنه که هم طرد عدم میکند از ماهیت عرضی و هم طرد عدم میکند از ماهیت جوهری به یک وجود. پس یک وجود دارید به وجود حقیقی که هم فی موضوع است، هم چی؟ لافی موضوع است. به خاطر همین است که میگیم هیچ وقت یک وجود دو ماهیتی که تارد همدیگه باشند را نمیتونه پیدا بکند، چون اگر دو تا ماهیتی که تارد همدیگه باشند را پیدا بکند، این وجوده تناقض درش اتفاق میفتد دیگه. به همین جهت
این وجود لغیره تارد عدم از ماهیت خودشه، اما در این حال طرد عدمی از غیر خودش میکند، اون عدم دیگه نمیتونه، اون غیره دیگه نمیتونه ماهیت باشد، باید اون چه که از عدمی که از غیر خودش طرد میکند عدم یک صفت باشه، یعنی جهل را طرد بکنه عالم بشه، عجز را طرد بکند قادر بشه، به این کیفیت باید باشه دیگه. پس چی میگیم؟ میگیم که غیبی که وجود لغیره طرد عدم از آن می کند، از دو حال خارج نیست، یک یا ماهیت است یا حالتی از یک ماهیت است. اگر ماهیت باشه اینجا تناقض پیش می آید، تناقض پیش می آید زیرا تحقق دو ماهیت متنافی به یک وجود است. درسته؟ از تناقض پیش میاد، چون که تحقق دو ماهیت متنافی به یک وجوده، الان این وجوده هم وجود فی موضوع است هم لا فی موضوع است، هم ماهیتون اذا وجودت وجودت فی موضوع هم وجودت لا فی موضوع. پس ماهیت غیر را طرد عدم نمی کنه، ماهیت غیر خودش وجودی داره برای خودش. انسانی که علم برای او حاصل شده، انسان خودش وجودی داره، وجودش رو این نعته که بهش نداده، خودش وجودی داره. این نعته بهش چی داده؟ نعت داده، بهش صفت داده، یه حالتی بهش داده. پس عدم یه حالتی را طرد کرده، عدم العلم را چیکار کرده؟ طرد کرده، عدم القدرت را طردش کرده. خب پس
خودش،
بله،
علم میشه طارد عدم از خودش،
هم طارد عدم از ماهیت خودشه
که میشه جهل،
که طارد که میشه جهل. درست شد؟
غیر خودشیه.
اون وقت یه حالتی که غیر خودش داشت، اون جاهلیت
انسان،
از انسان جاهلیت داشت که عدم عالمیت بود، جاهلیت رو تردش کرد بهش عالمیت داد که یک حالت جدیدیه دیگه. پس وجود علم از عدم ماهیت علم ترد عدم می کند، ماهیت علم میشه موجود، و با وجود ماهیت علم ترد عدمی از غیر خودش می کند. بعد میگیم این ترد عدمی از ماهیت دیگر می کند، منظورمون این نیست که ترد عدم از ماهیت دیگر می کند، نه، ترد عدم از ماهیت دیگر نمیتونه بکنه که به وجود واحد دو ماهیت تحقق پیدا کند، بلکه ترد عدم یک حالتی را از ماهیت غیر انجام میده. پس ماهیت غیر یه حالتی را نداشت، و اون حالت عالمیت اینو نداشت، با آمدن علم این حالت عالمیت اومد، قادریت نداشت، با آمدن قدرت این حالت قادریت اومد، و و اون وقت با آمدن این حالت یک نحوه اتحادم حتما باید تحقق پیدا کند تا ناعتیت معنا پیدا بکنه، ولی اگر اتحاد پیدا نکنن ناعتیت اتفاق نمیفته. پس اگر قرار باشد که علم موجود بشه اما با این انسان هیچ نوع اتحادی پیدا نکند، این انسانه دیگه ناعت، یعنی موصوف به این صفت نمیشه، و این دیگه ناعت این نیست دیگه، کل حجر و جنب الانسان است، دو تا چیز کنار هم دیگه قرار گرفتن. اما اگر قرار باشد که این انسان به خاطر علمش قدرتش عوض شده باشد، مبدعیتش عوض شده باشد، یه کارای جدیدی انجام بده که تا حالا انجام نمیداد، حتما باید این علمه با این انسانه نوعی اتحاد پیدا بکند دیگه. این همونی است که در بحث اصالت وجود هم یادتون باشه یکی از استدلال‌های ما بود دیگه، گفتیم اگر قرار باشد که اصالت با ماهیت باشد دیگه اتحادی تحقق پیدا نمی کند،
و اگر اتحادی تحقق پیدا نکرد ناعتیتی اتفاق نمیفته، و حال اون که بالبرهان ناعتیت وجود دارد، انسان ها عالم میشن، قادر میشن، حی، سایر صفاتی که دارن، همه این ها هم مبدع آثار جدیدی میشه که تا حالا این انسان این آثار رو نداشته. پس معلوم میشه حتما باید نوع اتحاد اتفاق بیفته دیگه، و اگر اصالت با ماهیت باشد چه این اتحادی اتفاق نمیفتد، چون هر دوتایشون ماهیت هستن و ماهیت در مرتبه ذاتش مسار کثرت است. مسار کثرت است یعنی محل جوشش کثرته، چون هر کدومشون فصل ممیزی داره، ذاتیاتی برای خودش داره. نه علم انسان است، نه انسان علم است، چون انسان جوهر است، علم عرضه، جوهر عرض نیست، عرض جوهر نیست. پس معلوم میشه که اون چه که خارج را پر کرده است وجود ربطی عرض است که عارض بر وجود انسان شده است و نوع اتحاد با او پیدا کرده است. وجود است که خارج را پر کرده است که میتونن حال اتحاد پیدا بکنن نسبت به همدیگر. این تمام الکلام در فصل سوم. حالا فصل سوم رو ملاحظه فرمایید تا برسیم به مرحله رابعه. در واقع برعکس ما نگاه میکنیم، میگیم غیر از عالمیت چیز دیگه ای نیست. پس علم همون نگاه استقلالی به اون رابطه است دیگه. پس غیر از عالمیت ما چیز دیگه ای نداریم. اینجور نیست که یک عالمیت داشته باشیم یه علم هم داشته باشیم. همین عالمیت را شما وقتی مستقل نگاش میکنی میشه علم، وقتی حالت غیر نگاش میکنی میشه عالمیت. پس ما غیر از عالمیت چیز دیگه ای نداریم. الفصل الثالث یکیش جوهر و یکیش عرض. جوهر و عرض به وجود عینی متنافی هستن. یه وجود عینی هم بخواد جوهر بشه هم بخواد عرض باشه، معناش این است که هم فی موضوع است هم لا فی موضوع است. این تناقض پیش میاد. بله پس ماهیت علم اگر قرار باشد که وجودش هم تارد عدم از ماهیت علم باشه که بشه وجود علمی، هم تارد عدم از ماهیت انسان باشه که بشه وجود انسانی، وقت این وجوده هم فی موضوع است هم لا فی موضوع. این تناقض درست میشه دیگه. بنابراین طرد عدم از غیرش اگر میخواد بکنه، نباید طرد عدم از ماهیت غیر بکنه که از ماهیت از خود این وجود انتظار بشه دیگه. باید یه حالتی رو از ماهیت غیر طرد بکنه که به جهت نوع اتحادش هست با اون غیر دیگه. نداریم از وجوب چیز نداریم که اصلا. خب این که اصل لا اقتضا بودن رو به عنوان یه مقدمه بایستی ما داشته باشیم، هم قبل از اصالت وجود داشتیمش هم اینجاها، ولی اینجا من یادم نیست بحث لا اقتضا رو داشته باشیم که اینجا نداشتیمش. تو بحث اصالت وجود داشتیمش و ولی اینجا فقط همین مطلب رو که عرض کردیم. بخونم دیگه بقیه شو بفهمید بعدا. الفصل الثالث من الوجود فی نفسهی. پس مقسم ما وجود فی نفس است. ما هو لغیرهی و من هو ما هو لنفسه. وجود فی نفسه این خودش بر دو قسم است، یکیش لغیره و یکیش لنفسه. و المراد به کون وجود شیء لغیرهی ان یکون الوجود الذی لهو فی نفسهی و هو الذی یترد عن ماهیتهی العدم، هو به عینهی یترد عدما عن شیء آخر، لا عدم ذاتهی لا عدم ماهیته. منظور ما از وجود شیء لغیره، منظور این است که همون وجودی که برای او هست فی نفسه، که مقسم را فی نفسه قرار دادیم، گفتیم وجود فی نفسه یا لنفسه است یا لغیره هست دیگه. الان میگیم این فی نفسه لغیره، تعریفش این است دیگه، تعریفش اینه. و هو الذی یترد عن ماهیته العدمه، طرد عدم از ماهیت خودش میکند. هو به عینهی این طرد عدمی از شیء دیگری هم میکند، نه طرد عدم از ذات اون شیء دیگر یا از ماهیت شیء دیگر، نه، بلکه طرد عدم میکند از حالتی از حالات اون غیر. اون غیره عالمیت رو نداشت، حالا عالمیت پیدا کرد، طرد عدم کرد از عالمیت، عالم شد موجود، عالمیت شد موجود. و الا کان لوجود واحد ماهیتان، و الا برای وجود واحد دو ماهیت به وجود می اومد. و هو کثرت الواحد، این کثرت واحد است. این استدلالی که اینجا مرحوم علامه مطرح می کند به خاطر این است که این دو تا ماهیت با هم دیگه تنافی دارند، و الا اگر تنافی نداشته باشن به وجود واحد تحقق پیدا میکنن و وحدت الکثیر دیگه پیش نمیاد. اینجا ها ما نحن فی، چون دو تا ماهیت با هم دیگه چی دارن؟ تنافی دارن، و الا ما معتقد هستیم که به وجود واحد هم ماهیت جنسی محقق شده هم ماهیت نوعی محقق شده. پس دو ماهیت به وجود واحد تحقق پیدا میکنن، اما دو ماهیتی که رابطشون جزء و کل باشد، دو ماهیتی که با هم دیگه تنافی نداشته باشن، اما دو ماهیتی که شما تنافی در تعریفش قرار دادی، دیگه به وجود واحد نمیشه تحقق پیدا کنن. اگه تحقق پیدا کنن تناقض پیش میآید، وحدت الکثیر پیش میآید دیگه. یعنی اینا در این حالی که دو تا باید یکی باشن، در این حالی که یکی ان حتما باید دو تا باشن، چون با هم دیگه تنافی دارن و لایشتمعان هستن دیگه. بل عدما زائدا علی ذاته و ماهیته، یه عدم زائد بر ذاتش و یه عدم زائد بر ماهیتش، که لهو نوع مقارنت لهو، که برای اون عدم زائد یه نوع مقارنتی با اون ماهیته بوده، با اون ذاته بوده. پس این ذاته یه حالتی باش مقارن بوده است با اون جاهلیت. این جاهلیت عدم عالمیت است. این علم که اومد این جاهلیت رو بر میداره عالمیت پیدا میکند. کل علم الذي يترد بوجوده العدم عن ماهيته الكيفيه، از ماهیت کیف عدم، از ماهیت کیف طرد عدم میکند، یک کیف در نفس تحقق پیدا میکند، بهش میگیم علم. خب و يترد بهی، یعنی به همین وجودش، بهی یعنی به وجودهی، به عینهی از موضوعش، از موضوع خودش، الجهل، جهل رو هم طرد میکند از موضوع خودش که انسان باشد. الذی هو نوع من العدم، جهلی که نوعی از عدم است، عدم العلم است دیگه، این رو طرد میکند از ماهیت انسان. یقارنه، مقارن با موضوع این وجوده بود، موضوع این وجوده انسان بود، این وجوده وجود علم بود دیگه. وجود علم که اومد یه عدمی که مقارن با انسان بود، اون عدم را برش داشت و یه صفت بهش داد، نعتش کرد، عالمیت پیدا کرد. میگه و یترد بهی به عینهی عن موضوعهی الجهله الذی هو نوع من العدم یقارنه، مقارن با همین موضوعش هست. پس یقارنه، این عدم هو موضوعش را، همین موضوع این علم را. و کل قدره فانها کما تترد عن ماهیت نفسها العدمه تترد به عینها عن موضوعها الجهله، همچنانی که طرد میکند از ماهیت خودش عدم را، طرد میکند به عینها از موضوعش، یعنی از موضوع قدرت، العجزه، این انسانه میشه قادرون، عجزتر شد میشه قادرون. و دلیل علی تحقق هذا القسم وجودات الاعراض، دلیل بر تحقق این قسم وجودات اعراض است. فان کلا من وجودات الاعراض کما یترد عن ماهیت نفسه العدمه یترد به عینه عن موضوعه نوعا من العدم، یه نوعی از عدم را، پس نه عدم خود ماهیت را، یه نوعی از عدم را طرد میکند. و کذالک از صور النوعیت الجوهریه، صور نوعیه جوهریه هم انشاءالله در بحث مقولات اونجاها داریم این بحث رو، که ما یک ماده قابل داریم، یه صورت نوعیه وقتی بهش عارض شد موجب میشد که این ماده قابل یه تعینی پیدا بکند. پس صورت نوعیه به ماده وجود نمیدهد، تعین بهش میده، یعنی از حالت ابهام خارجش میکنه، این جنس که ماده حیوانیت باشد را بهش تعین انسانی میدهد. پس علت این جنس همون علت هستی بخششه، بهش وجود میده، ولیکن یک وجود مبهم است. این وجود مبهم با اتحادش با صورت، با اتحادش با فصل تعین پیدا میکند. پس فصل به جنس تعین میدهد، وجود بهش نمیدهد. صورت نوعیه به ماده تعین میدهد، بهش هستی نمیده، هستیشو علت هستی بخش بهش داده، اما مبهم است. این مبهم با اتحاد به این صورت نوعیه چی پیدا میکند؟ یه تعین نوعی پیدا میکند، میشه انسان. پس صور جوهری نوعیه هم باز وجودشون یک وجود لغیره است، چون بر جنس بر ماده قابلی حلول پیدا میکنن، یه نوع جدید درست میشه که این نوع جدید یک تعین خاصی دارد که قبلا این تعین نبود، الان این تعین اومده، پس بهش میگیم صور نوعیه جوهریه. فان لها، برای این صور نوعیه جوهریه، نوع حصول لموادها، یه نوع حصول برای موادشون دارن، تکملها، تکمیلشون میکنن اون مواد رو، و تطرد و عنها نقصن جوهریان، یه نقص جوهری رو از اونها برطرف میکنن. نقص عرضی نیست در اینجا، یه نقص جوهری است، چون خود این صورت نوعی هم یه جوهر است، به یک جوهر دیگه عارض میشه، یه جوهر جدیدی تحقق پیدا میکند که جوهر انسانی باشد. بنابراین اینم بهش میگیم یک وجود ناعتی. و هذا النوع من الطرد هو المراد بكون الوجود لغیرهی، منظور ما از بودن وجود لغیره و به کونهی ناعتن منظورمون همین است دیگه. پس وقتی میگیم یه وجود ناعتی داریم منظورمون اینه، یعنی وقتی تحقق پیدا کرد یه حالتی به دیگری میده، این بهش میگیم یک وجود ناعتی. و یقابله ما کان طاردن لعدم نفسهی فحسبو، مقابل با این وجود ناعتی اونی است که طارد عدم از خودش باشد به تنهایی، کل انواع تامت الجوهریه، کل انسان و الفرس، مثل انسان فرس. اینا که انسان تحقق که پیدا میکند، این که طرد عدم از دیگری که نمیکنه که، انسان خودشه دیگه، خودش تحقق پیدا کنه، یه انسان تحقق پیدا کرده، اسب همینجور هست دیگه، تمام ماهیات جوهریه تامه همشون به همین کیفیت هستن، وقتی تحقق پیدا میکنن خودش تحقق پیدا کرده است دیگه، وصفی برای چیز دیگه این نیست. اما اوصاف هر وقت تحقق پیدا بکنن برای دیگری یه حالتی میارن، یه صفتی میارن، یه نعتی میارن. و یسمی هذا النوع من الوجود وجودا لنفسه، فاذن المطلوب ثابت و ذالک ما اردناه. ما همین رو میخواستیم بگیم، میخواستیم بگیم این وجوداتی که فی نفسه هستن، بعضیشون وقتی تحقق پیدا میکنن برای دیگری هم حالتی میارن، بعضیشون وقتی تحقق پیدا میکنن برای دیگری حالتی نمیارن دیگه. این میشه دو قسمی که میخواستیم دربارش صحبت بکنیم. مرحوم علامه میگه در مباحث فلسفی یه تقسیم دیگه هم داریم که از جهت تعبیر شبیه به همین تعبیراتی است که به کار بردیم، ولی به طور کلی وزانش از این بحث ما بیرونه. و اون تقسیم این است که حکما گفتن وجود، وجودی که لنفسه باشد، این خودش بر دو قسم است، یا قیوم به ذاته هست یا متقوم به غیره هست. اگر قیوم به ذاته باشد بهش میگیم به ذاته، و اگر قیوم به غیره باشد بهش میگیم به غیره. پس این ماژیک که در نگاه استقلالی موجود لنفسه است، این چون متقوم به غیر هست میگیم موجودون به غیره، چون متقوم به غیر است، دارای ماهیت است، دارای حد است، اینا همشون اماراتی هستن که تقوم به غیر دارد دیگه. اما واجب تعالی که تقوم به غیر ندارد بهش میگیم موجود لنفسه به نفسه، موجود لنفسه به ذاته. مرحوم علامه فرماید که خب این تقسیم کلن ظرفش ظرف بحث علت و معلول است، با بحث علت و معلول فرق نمی کنه. این بحثی که ما اینجا طرح کردیم برای شما یک باب باز کردیم، چون زاویه دستبندیش با زاویه بحث علت و معلول فرق می کرد، اما این تقسیم بندی زاویه تقسیم بندیش با همون زاویه علت و معلول یکیه. شما میگید موجود یا متقوم به نفسه است یا متقوم به غیره هست دیگه. خب متقوم به غیره بهش میگید معلول. پس چون وزان این تقسیم بندی همون وزان بحث علت معلول است، در حقیقت اونجاها ما باید بگیم بعد از اینکه بحث علت معلول رو مطرح کنیم، بعد بگیم فتحصل که الموجود علی قسمین، اما متقوم به نفسه و اما متقوم به غیره. لذا مرحوم علامه میگه ما این تقسیم رو دیگه در اینجاها مورد بحث قرار نمیدیم، در بحث علت معلول چیکارش میکنیم؟ بحثش میکنیم. و ربما یقسم الوجود لذاتهی، موجود لذاته هم هستان، مثل همین کتاب دیگه، الان این کتاب که الان در نگاه ما یک موجود فی نفسه لنفسه هست، فی نفسه هست چون داریم مستقل نگاش میکنیم، لنفسه هست چون نائتی نیست. پس این در این حالی که موجود فی نفسه لنفسه هست ولیکن متقمه بلغیر است دیگه. از این جد میگیم این فی نفسه لنفسه بغیره هست. واجب تعالی است که فقط فی نفسه لنفسه بنفسه است. این ستا رو واجب تعالی با هم دیگه جمع کرده است دیگه. از واجب تعالی که بیایم دیگه بنفسه هیچ کدوم ندارن، بقیهشون هم به حسب لحاظ ما میتونیم او رو فی نفسه نگاش بکنیم، اگرچه به حسب متن واقع همشون فی غیره هستن دیگه، چون همشون عین الربط هستن. مرحوم علامه فرمودن در بحث علت و معلول خواهد آمد که همه معلول‌ها عین الربط هستن، پس همه ماسوالله فی غیره هستن، هیچ کدومشون فی نفسه نیستن. معلوم میشه که اگر بهشون بگیم فی نفسه، این یک فی نفسه لحاظی هست دیگه، یعنی ما لحاظشون کردیم مستقل. اینی که لحاظش کردیم مستقل لنفسه هم هست مثل کتاب، اینی که لنفسه هست البته متقوم به نفسه نیست، متقوم به غیر است دیگه. خب و ربما یقسم الوجود لذاتهی، پس وجود لذاته، وجود لذاته یعنی وجود لنفسه، الال وجود به ذاته و الوجود به غیره، و هو بالحقیقت راجعون الال علیت و المعلولیه و سیعت البحث عنهما. اینجا دیگه ما مطرحش نکردیم به خاطر اینکه اساس بحثش ناظر به بحث علت و معلول است. خب به حمد الله بحث تقسیم دیگه از تقسیمات موجود که تقسیم به رابط و مستقل باشد تمام شد. از مباحث بسیار مهم بود، ولی خب مرحوم علامه شروع کرد این بحث رو، ما باید این مباحث رو از طریق بحثایی که حکما به طور پراکنده مطرح کردن جمعش بکنیم تا این بحث از غنای بیشتری برخوردار بشه. ما جلسه اولی که این بحث رو وارد شدیم مطرح کردیم، گفتیم بحث رابط در چند جا بحث شده ولی به طور پراکنده، اینا رو بعد جمعشون کرد، فرمایشات مرحوم علامه رو بهش غنا بخشید. خب در مرحله چهارم وارد یکی از تقسیمات دیگه موجود میشیم که از جمله مباحث دست اول فلسفه است، مثل بحث اصالت وجود. البته بحث اصالت وجود اهمیتش از این بحثی که میخوایم مطرح بکنیم بیشتره، ولیکن جایگاه این مرحله رابعی که میخوایم مطرح بکنیم جایگاهش از جمله جایگاه های چت اول بحث های فلسفی است. مثل تقسیم موجود به وجود عینی و ذهنی نبود، اون از جهت جایگاه فلسفی در رتبه های بعدی قرار داره. این تقسیمی که ما در مرحله رابعه میخوایم دربارش بحث بکنیم تقسیم موجود است به موجود واجب و موجود ممکن. پس اصل تقسیم ما اینه، ازش اگر تعبیر میکنیم به مواد ثلاث، در حقیقت یه جوری آریه گرفتیم این عنوان را از مباحث منطقی. الان من خدمت شما توضیح میدم. موجود در یک تقسیم بندی بر دو قسم است، یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود است. روشنه که دیگه موجود ممتنع الوجود که نداریم، چون اگر ممتنع الوجوده دیگه نمیتونه موجود باشه، اگه موجود باشه که دیگه نمیتونه ممتنع الوجود باشه. پس در حقیقت تقسیم ما موجود، تقسیم موجود است به واجب و چی؟ به ممکن. ولیکن برای طرح این مسئله از مواد ثلاث که در منطق مطرح شده شروع کردن، بعدش هم احکام ممتنع رو بیان کردن تا از تقابلش به احکام واجب تعالی بهتر انسان برسه. پس در اینجاها در حقیقت بحث ما تقسیم موجود به واجب و ممکنه، احکام واجب ممکنه میخوایم بررسی بکنیم، ولی برای اینکه بهتر احکام واجب فهمیده بشه احکام ممتنع هم بحث میکنیم، چون دخالت دارد انشاءالله خواهد آمد، رابطهش رو انشاءالله مطرح میکنیم با بحثای الهیات.
برای اینکه این بحث رو مطرح بکنیم از اینجاها شروع میکنیم، میگیم هر مفهومی یا معنایی یا عنوانی تعبیرات مختلفی برش به کار رفته،
یا هر ماهیت بالملل عامی از این تعبیرات ازش به کار برن دیگه.
مرحوم علامه اینجا تعبیر مفهوم رو آورده،
ولی میتونستیم به جای مفهوم معنا یا ماهیت بالملل عام رو مورد نظر قرار بدیم، بگیم هر ماهیتی بر دو قسم
از دو حال خارج نیست. وقتی با وجود مقایسش میکنیم، یا وجود برای آن ضرورت دارد یا چی؟ ضرورت ندارد. اگه ضرورت نداشته باشد یا عدم برای آن ضرورت دارد یا چی؟ یا ندارد دیگه.
به یه تقسیم ثنایی رفتیم، به سه تا قسم رسیدیم دیگه.
اگر وجود برای اون ضرورت داشته باشد بهش میگیم چی؟ واجب وجود. اگه نداشته باشد، اگه عدم برای اون ضرورت داشته باشد بهش میگیم چی؟ ممتنع وجود یا واجب العدم. اگر نه وجود برای ضرورت داشته باشد نه عدم برای ضرورت داشته باشد بهش میگیم چی؟
ممکن الوجود. این ممکن الوجود یکی از پایه‌ای ترین مباحث فلسفی ماست. توجه به یه چیزی به نام ممکن الوجود، شما اگر بخواید واجب تعالی رو اثبات بکنی حتما باید مفهوم ممکن الوجود رو بفهمی که بتونی مفهوم واجب تعالی رو، وجود واجب تعالی رو اثبات بکنی. چرا؟ چون باید بگی این فی حد ذاته نه وجود دارد نه عدم، الان موجود است پس در اتصافش به موجود احتیاج به غیر دارد، بعد اون غیره نمیتونه تسلسل داشته باشد تا بی‌نهایت، چون که اگر تسلسل داشته باشد اینم تحقق پیدا نمی‌کند، پس حتما باید یه جای منتهی بشود. بنابراین توجه به مفهوم ممکن الوجود این خیلی مسئله پایه‌ای است، این که ما بفهمیم ممکن الوجود یعنی چه. این از تفکرات، از مفاهیم پایه‌ای بحث الهیات ماست. پس این شد بر سه قسم. احتمالاً با این تقسیم آشنا بودید دیگه، درست شد؟
هر کدوم از این سه قسم بر سه قسم است. سه، هر کدام از سه قسم اینا رو به اعتبار اینکه در لابد بحث منطق هم یادتون هست دیگه، قضیه یا کیف نسبت در آن آمده یا چی؟ نیامده. اگه آمده باشد بهش میگن چی؟ موجهه. اگه نیامده باشد بهش میگن مطلقه. درست شد؟ موجهه یعنی کیف نسبت در قضیه اومده باشد دیگه. وقت به مطابق کیف نسبت میگن ماده. پس ماده یعنی همین کیف نسبت در مرتبه واقع خارجش میگن ماده. پس به اینا میگن مواد ثلاث، ماده وجود، امتناع و امکان. تو قضیه هم که اومد میشه جهت، جهت ضرورت، جهت امتناع و جهت امکان. باز دوباره این جهت ها میتونن با اعتبارات مختلف اقسام مختلفی پیدا بکنن. یکی از مباحث منطقی که قواعد کمی در تفکر دارد ولیکن منفعت بسیاری در مهارت منطقی دارد بحث موجهات است. بحث موجهات تأثیر بسیار بسیار بالایی در که بالا رفتن مهارت‌های منطقی دارد. از این جهت حتما یه فرصتی رو بگذارید برای کار توی موجهات. موجهات تأثیر جدی تو قواعد منطقی ندارد، ولیکن تأثیر جدی رو شخصیت منطقی شخص دارد. هر کدوم از سه قسم، سه قسمن: یک به ذات، دو بلغیر، چی؟ بلقیاس الالغیر. به ذات یعنی ذات برای اتصاف به آن صفت، به مثلا صفت وجوب یا امتناع یا امکان کافی باشد. بلغیر یعنی غیر به او اعطا کرده باشد. ذات کافی نباشه، غیر بهش اعطا کرده باشد. بلقیاس الالغیر یعنی در مقایسه با غیر متصف به آن صفت می شود. پس به ذات میشه وجوب به ذات، امتناع به ذات، امکان به ذات، درست شد؟ بالقیاس الالغیر، وجوب بالقیاس الالغیر، امتناع بالقیاس الالغیر، چی؟
امکان بالقیاس الالغیر.
بالغیر هم وجوب بالغیر، امتناع بالغیر. مرحوم علامه فرماید که در بالغیر دیگه امکان بالغیر نداریم،
خاطر اینکه امکان بالغیر یا خودش امکان به ذات است، یا وجوب به ذات است، یا امتناع به ذات است. اگر وجوب به ذات باشد که دیگه نمیتونه امکان بالغیر بشه، چون اگر بخواد امکان بالغیر بشه معناش این است که ذاتن بتونه عدم رو بپذیرد که با ذاتش منافات دارد. ممتنع بالغیر هم، ممتنع به ذات هم اگر بخواد ممکنه بالغیر بشه بازم همین مشکل رو دارد. ممکنه به ذات هم که غیر در این اتصافش تأثیری ندارد، چون فرض این است که خودش به ذاته این وصف را دارد دیگه. به همین جهت در فلسفه میگن ما امکان بالغیر نداریم، پس در هر کدوم از این اقسام سه قسم داریم مگر بالغیر، که در بالغیر امکان بالغیر قابل تصویر نیست دیگه. بله، یعنی ذاتش برای اتصافش به وصف امکان کافی باشد، مثل همه ماهیات بالمعل اخص، اینا ذاتشون برای اتصافشون به امکان کفایت میکنند.
و اگه یه مثل دیدیم بعد به عبارت نمیرسیم، پس بذار عبارت رو بخونیم، الان به عبارت نمیرسیم.
بس این فصل اولش رو میخونم که فصل اول دوباره اون روز دوشنبه داریم دیگه، یک شنبه تعطیله، انشاءالله دوشنبه دیگه تعطیله دیگه، روز کی روز شهادته؟ شنبه شهادته دیگه. آره یک شنبه هم تعطیل، توفیق بشه دوشنبه میایم انشاءالله. الفصل الاول فی تعریف المواد الثلاث و انحصارها فیها. کل مفهومن، منظورش از مفهوم یعنی ما یفهمه ها، نه مفهوم به ما هو و مفهوم. مفهوم یعنی اون چه که فهمیده می شود. پس یعنی معنا، یعنی ماهیت بالمعنی اعم. این اذا قیس الی الوجود فاما ان یجب له فاما ان یجب الوجود له فهو الواجب او یمتنع الوجود له وهو الممتنع او لا یجب الوجود له ولا یمتنع الوجود له، وجود براش ممتنع لا واجب و هو الممکن. فانه اما ان یکون الوجود له ضروری، یا وجود برای ضروری است و هو الاول، او یکون العدم له ضروری و هو الثانی، و اما ان لا یکون شیء منهما له ضروریا و هو الثالث. اول اومد اول به صورت مادهی نگاه کرد، بعد به صورت وصفی نگاه کرد. یعنی اول گفت که اگر که وجود براش اما ان یجب له الوجود فهو الواجب، خب واجب یعنی چی؟ یعنی ضروری الوجوده. فهو الممتنع، ممتنع یعنی چی؟ یعنی ضروری العدمه دیگه. ممکن لا یجب له وجود ولا یمتنع، اینجا یعنی که هیچ کدومشون ضروری الوجود، یعنی نه ضروری الوجود است نه ضروری العدم است دیگه. تعبیر صرفا عوض شده به خاطر اینکه یکیشون رو به اعتبار نسبت نگاه کرد، یکیشو به اعتبار وصفی نگاه کرد دیگه، و الا مطلب یکه. و هو ثالث و اما احتمال و کون الوجود و العدم کلیهما ضروریین، هر دو بخوان ضروری باشن، خب فمرتفعون بعدنا التفاتن، چون اجتماع ناقضن پیش میاد دیگه. اجتماع نقیزین است که بخواد هم وجود برای ضرورت داشته باشه هم عدم، اجتماع نقیزین است. اما نه وجود برای ضرورت داشته باشد نه عدم، ارتفاع نقیزین پیش نمیاد، چون در اونجا نمیخوایم بگیم نه موجود باشد نه معدوم، اینجا میخوایم بگیم هم موجود بشه هم معدوم، چون هم ضروری الوجود هم ضروری العدم است دیگه. اونجا نمیگیم نه موجود باشد نه معدوم، اونجا میگیم نه وجود برای ضرورت دارد نه عدم برای ضرورت دارد، ولی بالاخره یا موجود است و یا معدوم است دیگه. چه موجود باشد چه معدوم باشد از قبل ذاتش نیست، از قبل غیر است دیگه. پس فرق میکند هم ضروری الوجود هم ضروری العدم، اینجا تناقض درست میشه دیگه، چون باید هم موجود باشه هم معلوم. اما نه وجود برای ضرورت داشته باشد نه عدم برایش ضرورت داشته باشد، اینجا ارتفاع نقضان پیش نمیاد دیگه، چون نمیخوام بگیم نه موجود باشد نه عدم که نه معدوم، میگیم هیچ کدومشون برایش ضرورت ندارد، در این حال یا موجود است یا معدوم است دیگه، از دو حال خارج نیست. و هی بینت المعانی، مفهومش یک مفهوم بینه است دیگه. لکونها من المعان العامه، استدلالی که مرحوم علامه آورده از عمومیت استفاده کرده، میگه چون که از جمله حالتهایی هستن که اعم از این اجتماع این سه حالت دیگه نداره، بالاخره هر چیزی شما لحاظ بکنید از یکی از این سه حالت خارج نیست دیگه، و چون عمومیت دارد دیگه نمیتونیم براشون جنس و فصل و اینها لحاظ بکنیم. اعم المفاهیم در نظر گرفتیم، سه تا حالت براش در نظر گرفتیم، سه تا تعریف براش ارائه کردیم دیگه. این بحث بحث خیلی مهمی نیست، چون شیخ الرئیس هم در شفا وقتی این مسئله رو مطرح کرده بعد گفته اگر یه وقتم بخواید برای این سه تا تعریف مشخص بکنید میشه از یه جا شروع کرد بقیه رو هم به کمک اون تعریف کرد دیگه. از این جهت این که بینت المعانی هستن، فقط این نکته رو در نظر داشته باشید که اینا از مفاهیم ماهوی نیستن دیگه، از مفاهیم فلسفی هستن، با نسبت سنجی به دست اومدن. اما اینکه حالا از نظر منطقی اصرار داشته باشیم که اینا حتما باید مفهوم بدیهی باشن و نمیشه اونها رو تعریفشون کرد، شیخ میگه نه، از این سه تا یکیشون میشه مبدا قرار بدید، اونو بیان به نفسه حساب بکنید، بقیه رو به کمک اون میشه تعریفش کرد دیگه. به هر حال از مفاهیم ماهوی نیستن که دارای جنس و فصل باشن، از مفاهیم نسبی هستن، با نسبت سنجی انتزاعشون کردیم. پس یه مفهوم رو با وجود سنجیدیم یه برداشت کردیم، یکی دیگه رو با وجود سنجیدیم یه برداشت دیگه کردیم، به همین کیفیت دیگه. پس مفهومشون انتزاعیه که با نسبت سنجی به دست میاد، به خلاف مفاهیم ماهوی که یه خودیتی دارن بعد دارای ذاتی مشترک است و دارای ذاتی مختص است. ذاتی مشترکش رو میگیم جنس، ذاتی مختصش هم میگیم فصل، جنس و فصل درست میشه. اینا از اون قبیل نیستن، ولی اگر بخوای به منزلت الجنس و به منزلت الفصل براشون درست بکنی میشه یکیشون رو مبدا قرار بدی، بقیه رو هم به کمک اون تعریف بکنی دیگه. مثلا وجوب رو مبدا قرار بدی، بگی تأکد الوجود، بعد ممتنع رو وقتی که میخوای معناش بکنی بگی ما یجب عدمه، چون وجوبه که تعریف کردی دیگه. بعد ممکن رو هم بگی ما لا یجب و لا یمتنع دیگه، اینجا دور هم دیگه پیش نمیاد دیگه. پس یه مبدا رو قرار بدی، از اونجا دیگه دور رو میشکنی میشه مبدا، بعدی ها رو هم به کمک همین تعریفش که بکنی دیگه دور پیش نمیاد دیگه. غرض این است که این مطلبی که مرحوم علامه مطرح میکنه، این مطلب تو بحث فلسفی خیلی مطلب اساسی که ما بخوایم برش اصراری داشته باشیم و بخواید نقش داشته باشه در بحث فلسفی، نه نقش خاصی ندارد دیگه، یه تعریف است، میشم از لحاظ منطقی یه جوری تعریفش کرد که دور پیش نیاد. شیخ اینو مطرح کرده دیگه. و هی بینت المعانی لکونها من المعان العامه، هر چه که از اعم المفاهیم باشد دیگه شما نمیتونی براش جنس پیدا بکنی، چون جنس باید اعم از این باشه، دیگه نمیتونی براش عرضی عام پیدا بکنی چون خودش اعم المفاهیم است. خب التی لا یخلو عن احدها مفهوم من المفاهیم، هیچ مفهومی نیست مگر اینکه از اینها را داشته باشد دیگه. پس یه جنسی بخوای پیدا بکنی که بالای این ستا باشد، نه نداریم که بالای این ستا باشد. ولذا کانت لا تعرف الا به تعریفات دوریه، لذا هر کسی که خواست تعریفش بکند گرفتار تعریفات دوری شده. عرض کردیم ممکنه یک کسی هم یه تلاشی بکنه که تعریف دیگه تعریف دوری نشه، از یه جایی شروع بکند دیگه، که تعریف الواجب ما یلزم من فرض عدمه محالون. ببین اینجا کلمه محال رو توی تعریف آورد دیگه. ثم تعریف المحال و هو الممتنع به ما یجب، اینجا یجب رو توی تعریف آورد دیگه، ان لا یکون او ما لیس ممکن ولا واجب، باز دوباره واجب رو آورد توش دیگه. و تعریف الممکن به ما لا یمتنع وجوده و عدمه، باز یمتنع رو آورد دیگه. عرض کردیم این معمولا تعریفی کردن دوری تعریف کردن، ولی میشه از وجوب شروع کرد، بگیم وجوب تا تأکد الوجود است. این تعریف نه توش ممکن هست نه تو ممتن است. بعد توی ممتنه وجوب رو عقص میکنیم، تو ممکن هم وجوب هم ممتنه رو عقص میکنیم دیگه. دیگه تعریف دوری نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
عدم ذاتی یا عدم این شی یا نه کانه مسئله علم
لا عدم ذات اون شیء آخر درست داره دیگه. عدم اون شیء آخر
مثلا تو علم که وقتی میگیم تارد جهله مال خودشه، مثلا وجود علم یعنی تارد جهله و تارد جاهلیت.
اینجور نبود دیگه. بعد بگی تارد جهله
و تارد جاهلیت انسانه.
آره
این از این لا عدم شیء ذات شیء آخر این چیه؟
یعنی عدم الانسان را ترد نمی کنه، عدم جاهلیت انسان را ترد می کنه.
خب این چون تنافی دارد با فی موضوع بودنش ها، اینم خود دیگه
آفرین دیگه. پس این چی؟ عدمی را از غیر خودش ترد می کنه.
بلا کان لوجود واحدن،
بلا کان لوجود واحدن ماهیتان متنافیتان. واسه میگه متنافیتان
وجود باید چیه؟
همین وجود عرضه. اگه یه قرار باشه وجود عرض،
هم فی موضوع باید باشه
هم
لا فی موضوع باید باشه.
آفرین.
این مطلبه دو بحث وجود فی نفس فی غیره، حالا ما اونجایی تهش مثلا رسیده من بود که فرمودید که اونجایی که مثلا بین موضوع محلوم این وجوده و غیره داریم، خب در حقیقت یه وجود جدای از اون دوتا نیست و همون دومی است. محمول ماست که به یک نگاه استقلالی بهش نگاه نکردیم. همونجور که با قول مراتب وجود مثلا معلوم نسبت به علت میگیم که یک نگاه. خب مثلا من هر جور نگاه کردم این به قول مراتب با عبارت فرمونه که اینجا رو عبارت این نداشته.